أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال بإذا عرفت هذا فنقول فصل 41 إن تلك الهوية الواحدة بالوحدة الحقيقية لما غلب فيها أحكام الوحدة على احکام الکثره فانها الکثره تحت القهر الاحدی فی مقام الجمع المعنوی ثم ظهرت فی مظاهر متفرقه غیر جامعه من مظاهر هذه المذاهب من مظاهر هذه العوالم العینیه على سبيل التفصيل والتفريق بحيث غلبت الکثره فی احکامها على احکام الوحده فخفي هناك أمر الوحدة بحسب اقتضاء التفريق الفعلي والتفصيل العيني لما غلب فيها أحكام الوحدة على أحكام الكسرة أراد أن يظهر ذاته في مظهر كامل يتضمن سائر المظاهر النورانية والحقائق الظلية ويشتمل على جميع الحقائق السرية والجهرية ويحتوي على جملة الحقائق الباطنية والظهرية. خب همونطوری که در مباحث قبلی گفته شد که این رساله قواعد توحید مبتنی بر دو مسئله هست، یکی مسئله توحید که توحید عرفانی که اصلی ترین مسئله عرفان شما میاد که عبارت است از این که الوجود و واحد لا شریک له و ما سوى الله وجود مجازی دارن نه حقیقی، در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که ما سوى الله هم وجود حقیقی دارند اما از سنخ است نه از سنخ هست، یعنی هستی تقسیم می شود به هست و است، گرچه بین هست و است اشتراک لفظی است لکن هستی که مقسم آنهاست مشترک معنوی است و استناد است به ما سوى الله حقیقی است، استناد هست به ما سوى الله حتی به نظر ما مجازن هم غلط است، ولی استناد است به حق به ماسب الله استناد حقیقی است. این بیت رو هم عرض کردم خدمت دوستان که ما همه استیم و هستیم هیچ و پست، هست او جز او نباشد هیچ هست، گرچه هست و است سنخ هستی هم لیک بین اون دو اشتراک لفظی است. لذا تا اینجا که ذات ما سوى الله عدماً حرف درستی است، اما به فیض الهی و تجلی خلقی الهی ما سوى الله است، وجود استی پیدا می کنند. بنابراین این که بالبداه ما اصل هستی رو در وجود خودمون و دیگران می یابیم این زیر سوال هم نمی ره، یعنی وحدت شخصی وجودی که ما قائلیم که همون هست باشد انکار وجود بدیهی که از آغاز استدلال بهش پی بردیم رو هم انکار نمی کنه، ازا هم بدیهیات رو سر جای خودشون میمونه و هم وحدت شخصی وجودی رو که عبارت از هست است. هست فقط حق تعالی است لا شریک له، یعنی ما سوى الله استن و این هست احاطه قیومی هم دارد بر است ها، این هست نامتنایی است و نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد، یعنی غیر هستی هست نمیگذارد. اما هست چرا؟ چون هست همه عین و ربط به او هست. مسئله دومی که در عرفان بهش میپردازن بحث انسان کامل است. البته در زیل وحدت شخصی وجود تعینات و تجلیات و تعینات جلایی و استجلایی هم به تفصیل بحث شد. مسئله دوم مسئله انسان کامل است که از به معنی جبه غایت عرفان هم رسیدن به انسان کامل هست، مقام ولایت هست که عرض کنم خدمتتون در عرفان عملی طی کردن منازل عرفانی هم همینه. آخرین منزل از منازل صدرانی که حاجی عبدالله انصاری ذکر میکنه در بعد از بدایات و احوال و عرض کنم مراحل مختلف، میرسه به نهایات و آخرین منزل، منزل توحید است که شخص موحد در واقع مقام کامل ولایت رسیده، موحد شده. این معنی دقیقی کرده. جناب ماتن و شعاره هم از اینجا، یعنی از این فصل 41 میخواد وارد بحث انسان کامل بشه، گرچه در مباحث قبلی یک زمینه های بحث رو شروع کرد، یک مباحثی درباره انسان کامل مطرح کرد و الان دیگه میخواد به تفصیل وارد بشود و چندین فصل رو خودش هم اختصاص داده بحث انسان کامل. لذا همه کتب عرفانی بعد از وحدت شخصی وجود و بحث از تعینات و عوالم، یعنی بحث هستی شناسی و خدا شناسی و جهان شناسی، وارد انسان شناسی میشن و بحث از انسان و انسان کامل رو مطرح میکنن. هم بحث از اصل انسان به عنوان عالم صغیر مطرحه و هم بحث از انسان کامل. مثلا شما فصل آدمی فصوص رو ببینید، البته کل فصوص به یه معنا انسان شناسی هست، ولی فصل آدمی که اختصاصا به انسان شناسی پرداخته هم انسان رو به مثابه عالم صغیر مورد توجه و بحث قرار داده و هم انسان کامل رو بحث کرده. در همه کتب عرفانی در واقع این انسان یک توجه ویژه‌ای شده. حالا در این متنی که می‌خوایم بخوانیم، متن جناب ابو حامد ترک، این است که میگه عرض کنم خدمت شما ذات حق تعالی در مرتبه تعین اول ظهور به وحدت حقیقی پیدا میکنه. در تعین اول ذات احکام وحدت برش غلبه داره و اصلا احکام کثرتی نیست و کثرت محو شده در قهر احدی الهی، چون درباره ذات که مقام لا اسم له لا رسم له لا وصف له هست که صحبتی نداره. انها شکار کس نشود. تو مراحل تعیناتی که ما خدا رو درک میکنیم، حالا در شکر ربوبی که اولین تعین، تعین اوله، هزار گفت اولین صفتی که هویت پیدا میکند، هو اولین صفتی که پیدا میکند وحدت حقیقی است. وحدت حقیقی دو چهره داشته، چهره اندماجی که تعین اول بود، چهره تفصیلی که تعین ثانی بود. در تعین اول احکام به وحدت غلبه داره، بعد که میاد در تعین ثانی در همون سوره ربوبی کثرت اسمایی و اعیانی، اعیان ثابته، ظهور پیدا میکنه و بعدش حق تعالی یک ظهور عینی پیدا میکند و مظاهری مانند عالم ارواح و عالم مثال و عالم ماده ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی از تعینات جلایی به تعینات استجلایی ظهور و بسط پیدا میکنه. این هویت واحدی به وحدت حقیقیه. ولی تمام اینها حالا در این مرتبه عوالم و تعینات خلقی احکام کثرت غلبه داره بر احکام وحدت. یعنی همون گونه که در تعینات جلایی احکام وحدت غلبه داشت، در تعینات استجلایی و عوالم احکام کثرت غلبه داره. که هرچه به عالم ماده نزدیکتر میشیم، کثرت غلبه غلبه کثرت بیشتر از وحدت. میگه همه اینها رو خدای سبحان این زهرات رو داشت در تعینات جلایی و استجلایی، اما هیچ کدوم از اینها ظهور ذات در یک مظهر کامل نیست. یعنی یک مظهری که در بردارنده هم تعینات جلایی و هم تعینات استجلایی باشد، هم مظاهر نورانیه رو شامل باشد، هم مظاهر حقایق ذلیه را، هم حقایق سریه را که عالم مجردات و حقایق جهریه رو که عالم ماده است، هم رقایق بطنیه رو که تعینات الهی باشن و رقایق زهریه که تعینات خلقی باشن، همه رو در بر بگیرن، همچین مظهری در تعینات جلایی و استجلایی نبود. به همین خاطر این هویت واحدی بالوحدت الحقیقیه اراده کرد که ذاتش رو ظهور بدهد، یعنی که مظهر کاملی که همه اینها رو در بر بگیرد. اون انسان کامل است. این کل در واقع بحثی است که مصنف اینجا آورده و شارح شرح میده، تفسیر میده این بحث رو. یک عبارتی هم در پایان از جناب ابن عربی در انشاء الدوائر نقل میکنه که نشون میده انسان دارای دو نسخه خلقی و الهی هست، دو نسخه ظاهری و باطنی هست. نسخه باطنیش مزاهی هست با سقع ربوبی و نسخه ظاهریش هم مزاهی هست با عالم از کنم خلاف عالم خلق حضرت کیانیه که همین عالم کون و عالم خلق باشه. و این نشون میده که انسان عجب موجودی است، چه جامعیتی داره و لذا این جامعیتی که در انسان هست به ظهور در مسابقش پیدا میکنه، مصداقی پیدا میکنه که فما اشرفها من حقیقته و ما اظهرها من وجوده. و مثل رسول گرامی اسلام، مثل حضرت موسی، انبیا، اولیا و همچنین مصادیقی پیدا میکند که ما اخصها و ما ادنسها من وجوده، که عبارت از مصادیقی مثل ابو جهل و فرعون و امثال ذلك. و بعد این آیه رو ذکر میکنه ابن عربی که لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر. لیس که این کاف رو کاف زائد نمیگیره ابن عربی، کاف اینجا معنای مثل. لیس کمثل شیء یعنی لیس مثل مثل شیء. مثل حق تعالی کیه؟ انسان. و میگه هیچ چیزی مثل این انسان که مثل خداست نیست. به تفسیرهای خلاصه این خلاصه در واقع بحث رو متن رو اجازه بدید بخونیم، اگه برسیم کل فصل امروز بخونیم خیلی خوب. فصل بند 41 قال و اذا عرفت آزا فنقول ان تلك الهویت الواحده بالوحده الحقیقیه. که شناختی این مطالب رو که وحدت شخصی وجود و مباحث تعینات و اینا که بحث شد، و نقول ان تلک الهویت الواحده بالوحده الحقیقیه، این تلک الهویت الواحده بالوحده الحقیقیه، به ذات مقام ذات نزنید، به ذات حق در مرتبه تعین اول بزنید. البته ذات به وحدت حقیقی متصف شد، یه چهرهش تعین اول، یه چهرهش تعین ثانی. اینجا هر دو چهره رو میخواد بگه، هویت الواحد بالوحدت الحقیقی، یعنی ذات هم در مرتبه تعین اول و سپس تعین ثانی، چون بعدش داره ثم ظهرت فی مظاهر متفرقه که میشه تعینات خلقی. تا اینجا تعینات، یعنی تا قبل از ثم تعینات جلایی رو میخواد بگه، ثم تعینات استجلایی. میگه هویت الواحد بالوحدت الحقیقی که یه چهرهش تعین اول بوده، یه چهرهش تعین ثانی، لما غلب فی احکام الوحده علی احکام کسره، وقتی که غالب شد در آن مرتبه احکام وحدت بر احکام کسرت، بلکه محو شد کسرت تحت قهر احدی در مقام جمع معنوی. کسرت اصلا تحت قهر احدی الهی در مقام جمع معنوی، جمع معنوی یعنی همون مرتبه ای که بسیط الحقیقه هست. حالا بسیط الحقیقه یک مرتبه اش در تعین اول بود به نحو اندماجی، و بسیط الحقیقه در تعیین ثانی به نحو تفصیلی، و این نه تفصیل خارجی، تفصیل علمی. خب تا اینجا تعینات خلقی رو، تعینات جلایی رو بحث کرد، ثم وارد تعینات استجلایی و خلقی میشه. ثم ظهرت این هویت واحده فی مظاهر متفرقه، در مظاهر متفرقه. مظاهر متفرقه مثل چی؟ عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده، که غیر و جامعته، هیچ کدوم جامعیت نداره، هیچ کدوم. این من بیان مظاهر، من مظاهر حاضر عوالم عینیه، مظاهر عالم، عوالم عینی، عوالم عینی یعنی همین عالم ارواح مثال ماده، علا سبیل تفصیل و تفریقه، به نام تفصیلی هست، اندماجی نیستن. یه عوالم عینیه در مقابل عوالم علمیه. عوالم علمیه کجاست؟ در عیان ثابته که تعینات جلاییه. عوالم عینیه در تعینات استجلاییه. به نوع تفصیل و تفریق یعنی به نوع اندماجی نیست، یه تفصیل. به حیث غلبت، به گونه ایست که غلبت الکسر فی احکام و احکام وحدت، در تعینات استجلایی کسرت در احکامش غلبه دارد بر احکام وحدت، احکام کسرت بر احکام وحدت غلبه دارد. و خفیه هنها که امر وحدت، امر وحدت دیگه پنهان میشه اینجا. کسرت به حسب اقتضای تفریق فعلی و تفصیل عینی، به حسب اقتضایی که در تفریق و تفصیل فعلی و عینی است، یعنی فعل خارجی عینی هم خارجی. لما غلب فلان اراد حق تعالی، اذا عرفت ازا فنو انت فلان، لما غلب فلان اراد حق تعالی ان یظهر ذاته فی مظهر کامل یتزمن و سائر المظاهر نورانیه و لقائر ذکریه. خدای سبحان اراده کرد که اظهار کند ذاتش رو در مظهر کاملی که در بر دارد سائر، سایر جمیع مظاهر نورانیه رو که اسماء الهی باشد و لقائر ذکریه که تعینات خلقی باشد. مظاهر نورانیه تعینات جلایی بزنید، حقائق ذکریه تعینات استجلایی، و شامل بشود بر جمیع حقایق سریه و جهریه. سریه یعنی عالم مجردات، حالا چه مجردات تام که ارواحی و مجردات ناقص که عالم مثل، جهریه هم یعنی عالم مالی. و یحتوی در بر دارن بر جمله حقایق بطنیه و ظهریه. حقایق بطنیه هم باز هم منظورش تعینات ارز کنم جلایی، و ظهریه یعنی تعینات استجلایی و خلقی، همه اینا رو شامل بشود. و این همون انسان کاملی است که شامل همه این مراتب. اقول بعد فراغی ان تحقیق مسئله توحید و دفع ما یرد و علی الاصول المبنیت علیها من القواعد العام الشامله و القوانین الکلی الکامله یرید، مصنف یرید. یه بعد فراغ مسئله توحید و دفع ایرادایی که بر اصول مبنی علیها، که چی بودن؟ عبارت بود از قواعد عامه شامل قوانین کلی کامل بودن. بعد از اینکه مسئله توحید رو اثبات کرد و اشکالاتش رو جواب داد، که بعضی اشکالات بر اصول بود، اینو جواب داده شد، یرید و مصنف اراده که اندیشی اعلام به اتفرع انها من المقاصد، اشاره میکنم به اون چی که متفرع است. انها یعنی متفرع بر اون مسئله توحیده، از مسئله اتفرع از اون مسئله توحید، که عبارت است از مقاصد و امهات مطالب که انسان کامل، چون انسان کامل مقاصد عرفانه، مثلا همه عرفان اینه که میشه انسان کامل دیگه سیر و سلوک کنه به کمال برسه، همین مقصد عرفان همینه، یعنی موحد بشه. بذار توحید رو بحث میکنن تا انسان موحد بشه. توحید رو بحث برای چی میکنن؟ وجود واحد و لا شریک له، یعنی که انسان موحد بشه. موحد بشه یعنی چی؟ یعنی بفهمه که ما هیچی، کل این عالم همه عین و ربط الالله هست. حالا به تعبیر عرفا همه وجود مجازی داره. به حیث ینساق الان اول مقصد الاقصا فی حاضر رساله. این بحث یعنی رساله صبح پیدا بکنه مقصد اقصا، چون رساله مقاصدی داره دیگه، عرفان مقاصدی داره. مقصد اقصا در این رساله چی است؟ اعنی اثبات جامعیت انسان و کمال انسان. الذي لا يوازي في ذلك احد من الموجودات ولا يداني شيئا من الكائنات. هیچ موجودی از موجودات مخلوقات موازی اون نیست. اصلا انسان کامل چون اشرف مخلوقات خلیفه الله است دیگه، اصلا قابل هیچ یک از کائنات به قابل مقایسه نیست. این اینجا آیه رمضانی این حدیث امام رضا علیه السلام رو به امام آورده که این نشون میده که چقدر عرفان به بحث امامت کمک میکنه. حالا کار نداریم، ممکنه عرفان یه عده هم ادعای مثلا امامت و ولایت و فلان هم میکنن جهله، ولی اصل بحث عرفان نظری در تبیین امامت شیعی خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. شما مثلا این کتاب بسائر و درجات محمد بن حسن صفار رو ببینید، خب بسائر درجات بجور قدیمی ترین کتاب هاست دیگه، یعنی قرن سوم این کتاب بسائر درجات و قرن سوم. محمد بن حسن صفار هم از اصحاب احمد بوده احمد آخر هم رساله که داره این بسائر درجات. ببینید درباره امام چه بحثایی داره، مقام ولایت تکوینی احمد رو چطور بیان کرده، خیلی مفصل. یعنی واقعا من یه وقتی بذارم من تفاق کنید کتاب رو به خلاصه کردم. خیلی عجیب مقام تکمیل امامت و ولایت رو توضیح داده که اینا قبل از آفرینش عالم بودن. عرض کنم خدمت شما یک کمال تکمیلی بالفعلی داشتن، حالا بعد به شکل جسمانی در میان. مراحل اصلی شناختیشون رو میشه از این کتاب استفاده کرد. یک کسی بتونه مثلا امامت رو در بسار و درجه سا یه تزه آمد بشینه کار کنه. همهش هم به روایات و امریکن روایات هم سریع و سرحد هستن، روایات خوبی هستن قابل اعتنا. و اصلا این تصویری که مثلا از امامت شد که شخصیتی که مثلا یه حکومتی سیاسی تشکیل بدن، نه حدیثه، همهش حدیثه، همهش حدیثه، آره همهش حدیثه، نه حدیثه، بله. اصلا کافی و کلین و دیگران احادیثی که آوردن از او گرفتن، بله. و تو چیز هم هست، اون مجامع روایت هم این سیدی جامع روایت هم هست، خیلی رساله جالبیست. و منابع روایت بعدی ما همه از او استفاده کردن، حتی منابع دیگه هم داشته، ولی اون یکی از منابع اصلیشون اینه. و بعضی که این روایات دیدن خیال کردن که اصلا امامت فقط همین مقام تکوینی متعالی است، دیگه نباید زمینیش کرد. توجه دارید؟ برعکسش کردن. مثلا این آیه هست در فرانسه هست، آیه امیر مؤذینا میز، که خیلی متأثر از هانری کوربن هم شده. هانری کوربن در واقع کرسی هانری کوربن هم دارند از ایشون در شون سوربون. هانری کوربن هم توی این بحثایی که در باید امامت داره، مخصوصا این کتاب از کنم اسلام ایرانی که با یه جلدشو ترجمهشو چاپ کردیم دو سال پیش، یه جلدی داشتن در شرف ترجمه هست، این چهار جلده. شیعه و تشیع رو که دوارشو امامت میداند به درستی، امامت تکوینی متعالی که گویا مثلا زمینی نیست معرفی می راجت. حالا امیر مؤذی او حتی از منظر هانری کوربن میشه از منظر کتابای عرفانی و فلسفی این بیانو داره. آیا امیر مؤذی اومده از منظر روایات گفته ما باید بریم سراغ کتب نخستین، اصحاب نخستین، ببینیم اونا تلقیشون از امامت چی بوده. شبیه کاری که این مدرسی کرده، اونم میگه ما باید این سراغ در واقع آثار نخستین ببینیم امامت نزد مثلا متکلمین نخستین چی بوده. اما با این تفاوت که المازی بیشتر رفته سراغ روایات، لذا بسار درجه رو بررسی میکنه، میگه امام یه شخصیت متعالی تکوینی است، زمینیش نکنید، سیاسیش نکنید. بعد مثلا یه توضیح میده کتابش که میگه که هنس کنم خدمتتون، امام مثلا امام علی و امام حسن یه قدی تو سیاست بودن، امام زمان هم که یعنی مثلا حکومت تشکیل میده و امام حسین هم که در مقابل زور بوده، اکثر ائمه دیگه کاری به سیاست نمیکنن، اونا هم سیاستشون خیلی خیلی کمرنگ و خیلی، یعنی در واقع شخصیت آسمانی امام رو میخواد بگه که خیلی زمینیش نکنی. آقای مدرسی با توجه به همین منابع نخستین واقعا نتیجه میگه نه، امام علمای ابرارن، آدمای خوبی هن، ولی مثلا یه درجاتی دارن، خلاصه غلوب نکنید، میگه این تلقی امین موعظی غلوبه، توجه دارید، مقصر هم نشین، یه تفسیر مثلا معتدلی، معتدل علمای ابرار میشه در نظر اون، توجه دارید، یعنی نتونستن هر کسی از زن خود شد یار من اینطوری شده، هر کسی به تلقی خاصو، یعنی نتونسته جمع بکنه. میشه امام هم یک انسان آسمانی متعالی تکوینی باشد و هم یک انسان زمینی عرض کنم خدمت و سیاسی که در عرصه‌های مختلف حضور سیاسی داشته باشه، هم حضور معصومانه دیگه، همین هست که در یک کدوم یه چهره از امام رو دیدن اونو پررنگش کرد. دارم میگه فرض کنم که اسمت رو اولین بار، اصطلاح اسمت رو مثلا هشام ابن حکم مطرح کرده، نبوده بلا لفظ اسمت رو که ما کار نداریم، خود اصل محتوای اسمت بودی یا نبوده. نظام مثلا خیلی از رجال کشی و بعضی علمای متقدم مثلا شیخ مفید و اینا رو ذکر میکنه. حالا این قصه مفصله، من الان یه وقتای بعضی درسای یه درسی داشتم به نام ولایت شناسی، مفصل اینا رو گفتم چرا اینا اینقدر گرفتار تزلزل میشن. یکی از علت ها خود تاریخ امامت شناسی است. مثلا وقتی مباحث امامت به صورت نقلی مطرح میشد، خب کم کم متکلمین ما متکلمشی با معتزله روبرو شدن. معتزله متکلمان عقلگرا بودن، لذا شیخ مفید در مدرسه بغداد اومد عقلگرایی رو مطرح کرد. تا قبل از او بیشتر متکلمین نقلگرا بودن، مثلا مدرسه ری، مدرسه از کنم قوم، اینا نقلگرا بودن. ایشون اومد در بغداد هم نقلگرا بود، چون اولین مدرسه در کربلا شکل گرفت، بعد توسعه پیدا کرد، کلینی در کربلا درس خوند، بعد و شهرهای دیگه مثل قوم و ری و اینا آباد شدن. شیخ مفید که آمد بغداد و با معتزله بغداد روبرو شد، این هم عقل‌گرایی، ایشون اومد تو کلام مباحث عقل‌گرایی رو مطرح کرد. وقتی عقل‌گرایی اومد تو کلام شیعه، خب وقتی روایات هم میدیدن، بعد عقل مثلا اون چه ثابت میکنه، مثلا این که امام باید علم دینی معصومانه ای داشته باشن، اما علم ماکان و مایکون و علم به حرف و علم به السنه و اینا هم عقصا میگه. شیخ مفید میگه من توقف میکنم در این، اون چه ثابت میشود عقلا اینه که امام علم دینی لدنی معصومانه ای داره، اما بیش از این دیگه عقل ثابت نمیکنه. راجعه داریم روایات هم کمدن یکان میبینه. بعد نوبت سید مرتضی، سید مرتضی اصلا میگه من برهان عقلی میارم که امام نمیتواند علم به زبانهای دیگه داشته باشه. ببینید معتزله چطور کلامشی تأثیر گذاشته، عجبم. و دیگه حتی مثلا میگه تو اصول فقه ما مثلا این بحثای از این بحثای علم امام و ولایت تکوینی تو کلام بیشتر مطرح نیست، بیشتر توی اصول فقه مطرحه و فقه، توجه داری؟ ولایت تشریعی رو بیشتر تو فقه بحث کردن، ولایت تکوینی تو اصول. شیخ انصاری ایشون هم در علم امام توقف میکنه، علم ماکان مایکون، اون علم حد اقلی امامت رو میپذیرم که علم دینی معصومانه اینا قبول دارم، اما بیش از این چی در نمیتونی نمیپذیرم. و بعد کسانی مثل عرض کنم شیخ محمد حسین اصفهانی و شاگردش علامه طباطبایی اینا، نه اینکه با مباحث عرفانی و مباحث فلسفی ملا صدرا معنوسن، بیان دوباره مقام تکوین امام رو احیا میکنن این طبق را. این قصه خیلی قصه مفصلی است که چه اتفاقاتی افتاد و بعد از ابتدا بعد چه تطوری پیدا کرد قصه. بعد از حالا نمیخواستم خیلی وارد این بحث بشم، از بحث دور شدیم. میخواستم بگم که ارواح عرفا در تبیین انسان کامل خیلی نقش موثری داشتن. اینجا هم از کدام حدیث امام رضا علیه السلام رو در کتاب الحجه کافی نقل شده، الامام واحد و دهره لا یدانی احد لا یعادل و عالم لا یوجد منها بدر لا له مثل و لا ندید مخصوص بالفرد کل من غیر طلب من له بل اختصاص بل اختصاص من المفضل الوهاب. خب این مقام مقام بسیار فوق‌العاده‌ای است که هیچ موجودی هیچ مرتبه حتی تو تعینات خلقی تعینات بخشی جلایی مرتبه رو نداره. خب ثم ان بله خب بله مصداق انسان کامل از نظر ما ائمه معصومین دوازده امام بلاغه دیگه. حالا اینجا یعنی بخوام بگم در بحث امامت عامه عرفا خیلی به شیعه نزدیکن، یعنی دقیقا یه حرف دارن میزنن، تو بحث امامت خاصه دیگه حرفای مختلفی نجده. البته باز وقتی میبینیم میبینیم قطب الاقطاب رو امیرالمومنین معرفی میکنن و اصلا اگرم فضائلی برای خلفا ذکر کردن اصلا قابل مقایسه با فضائلی که برای امیرالمومنین هست نیست. ولی چرا برای اونا فضائلی گفتن؟ چرا عرض کنم خدمتتون مثلا نسبت به با وجود مثلا ائمه معصومین دعکایی به از اونا هم یاد پیری کردن؟ دو تا دید داشت. دید دا این است که اینا تقیه می کردن در دوره دوره تقیه. یه دیدگاه دیگه این است که من این دیدگاه رو بیشتر می پسندم و آن این است که اینها به هر حال ببینید عرفای حالا منظورم عرفایی که از اهل سنت بودن دیگه، حالا بعد عرفای شیعه که این نظر رو نداره، عرفایی که اهل سنت بودن که از جمله ابن عربی و دیگران هم خب قرائن در آثارشون هست، ببین آثاری که دستمون هست حالا به واقع چی بوده، اینو در واقع ولایت تکوینی بلافصل امیرالمؤمنین رو قبول داشتن، ولایت عرفانی بلافصل امیرالمؤمنین رو قبول داشتن، اما معتقد به این که آیا یک ولایت سیاسی بلافصلی هم باید باشد این محل بحثه، نمیشه به این عرفا نسبت داد. یعنی تفکیک کردن بین ولایت عرفانی و ولایت در واقع سیاسی. شیعه نام معتقد است ولایت بلافصل امیرالمؤمنین تکوینا و تشریعا عرفانی و سیاسی توجه دارید، ولی عرفا عمدتا ولایت عرفانی و سیاسی توی تفکیک کردن. لذا بعد این تفکیک آثارش در بعضی از صوفیه بعدی هم هست، مثلا شما آثار ملا سلطان گنابادی رو ببینید من روی همچه تعابیر هم میبینید توجه دارید، نگاهشون به خلفا و اصحاب پیغمبر نگاه منفی نیست، معتقدن اینا خطایی هم داشتن اشتباهی داشتن، ولی معتقد به فضائلی برای اینا هم هستن. عجبه. احتمال اول اینه که نه اینا تقیه میگن برای که بتونه حرفا خودشون بزنن. عجبه. حالا بعضی میگن پس چرا اهل سنت اینقدر با اینا بدن؟ ولی که اهل سنتی که هستن عمدتا اهل سنت اهل حدیث هم اشعری هم سلفی هم و اینها با تصوف مخالف هم. عجبه. به این خاطره، نه اینکه حالا چون اینا مثلا شیعه هستن اصلا اینا تصوف و باطنی گرایی رو قبول، ظاهرگرا توجه دارید، متدولوژی و اسلام شناسی اینا اختلاف دارن. خب ثم ان بیان ذالک و تحقیق او یحتاج الى تمهید مقدمه. چی مقدمه؟ اینه و هی ان الوحدت الحقیقی المضاف الى هویت الحق، وحدت حقیقی که مستند است به هویت حق به ذات حق. وحدت حقیقی، وحدت حقیقی هم وحدت حقیقی است که دو چهره واحدیت و احدیت بود و تعین اول و تعین ثانی از زور پیدا میکرد که این اصلا میگه مقابل نداره، شامل همه کسرات هم میشه، ضد و ند و نقض هم ندارد. یعنی به تعبیر وحدت اضافی و کسرت اضافی در دل این وحدت حقیقی هست، یعنی وحدت مطلقه، این وحدت مطلقه، نه وحدت اضافی نگید، وحدت مطلقه، چون وحدت مطلقه یستهلکو التي يستهلكوا فيها جميع المتقابلات، همه متقابلات درش مستهلکن. متقابلات چی هم؟ انواع تقابلات، بلا تناقض و المتضادات و غیرها، یعنی متضایفات و اعدام ملکات، لاشتمال ها به ذات علی جمیع موجودات، چون وحدت مطلقه، وحدت حقیقیه یا هم وحدت مطلقه شامل می شود همه موجودات رو، شما کنه واحدا و کثیرن، اذ کما یشمل جمیع اقسام الواحد، کما این که شامل جو اقسام واحد رو، انواع واحد، واحد نوعی، واحد جنسی، واحد شخصی، همه رو شامل میشه. کذالک یشمل جمیع اقسام کسر، همه اقسام کسر هم شامل میشه. فیل جامعت رو به ذات بین سایر متقابلات، سایر یعنی جمیع، جمیع متقابلات رو در بر داره. خب چون وحدت حقیقی دیگه، وحدت حقیقی مقابلش کسرت نیست، کسرت در دلش جای داره. و به اعتبار حاضر وحدت، به اعتبار وحدت، این هویت حق باید گفته بشه که لا ندل الحق. و ان حق تعالی واحد بلا عدد، وحدت حق تعالی وحدت عددی نیست دیگه، ای لا بالوحدت التي تضادها الکسره، چون وحدت عددی مقابلش چیه؟ کسرت عددی است، زدش کسرت عددی است، وحدت و کسرت زدین، زدان، نه وحدت بلا عدد، یعنی وحدتی که کسرت زدش هست. فانه بذلک الاعتبار واحدی که کسرت با او در تضاد است، الکثیر مزاد له، کثیر ضد این واحد است، و هو این واحد است که الاصل العدد، این هم واحدی است که اصل در عدد است، عدد از دو شروع میشه دیگه، تمام اعداد کسرات وحدت هم توجه داری. لذا مثلا وقتی میگید ده، عشره، ده تا یکه، نمیتونی نگید دو تا پنجه، نگید یک شیش و یک چاره، چون اگر بگید کدوم ترجیب نامرجع دیگه، برای یک شیش و چاره، شیش و چاره ده، یا پنج و پنجه، یا سه و هفته، یا نوعیه که ترجیب لا مرجعه. بذار باید بگید عشره ده تا واحد عددی است، بذار واحد اصل در عدد است. میفرماید که فعلم من هازا ان نسبت الوحدت الاضافی و کسرت اضافیه، ببین اینجا دیگه وحدت اضافی و ذکر، وحدت اضافی کسرت اضافی اینو مقابل همه، ضد همه، و همه مستحلک در وحدت مطلقه. وحدت اضافی چیه؟ وحدت اضافی عبارت از چی؟ کون و شی به حیث لا ینقسم الى الامور متعدده من حیث هو کذلک. وحدت عدد، وحدت اضافی، کون و شی به حیث لا ینقسم الى الامور متعدده من حیث هو کذلک، من حیث هو متعدده. کسرت اضافی چیست؟ کون و شی به حیث ینقسم الى الامور متعدده من حیث هو کذلک، من حیث هو متعدد. درست میگه نسبت وحدت اضافی و کسرت اضافی الی الوحدت المطلقه علی السبیه، نسبت وحدت اضافی و کسرت اضافی وحدت مطلقه علی السبیه است، یعنی همونطوری که در دل وحدت مطلقه وحدت اضافی هست، کسرت اضافی هم در دلش هست، اذا وحدت مطلقه مقابل نداره، اما وحدت اضافی مقابلش کسرت اضافی است. من حیث شمول ها لهما، من حیث شمول ها یعنی چی؟ شمول وحدت مطلقه لهما، وحدت اضافی و کسرت اضافی را، و احاطه وحدت مطلقه بهما، به این وحدت اضافی و کسرت اضافی، الا ان، الا ان میخواد بگه از بین خود وحدت اضافی و کسرت اضافی، وحدت اضافی هم تقدم داره بر کسرت اضافی. چرا؟ چون وحدت اضافی به وحدت مطلقه نزدیکتره، درسته هر دو در دل وحدت مطلقه، ولی وحدت اضافی نزدیکتره. چرا؟ چون وحدت اضافی یک قید عدمی دارد. چی اون؟ مالا ینقسم. اما کسرت ینقسم بود. بذار از این جهت مالا ینقسم وحدت اضافی تقرب داره به وحدت مطلقه و تقدم داره نسبت به کسرت اضافی. الا ان الوحدت الاضافیه لما لم تتمیز منها الا به اعتبار معنا عدمی دون الکسره فإن تمایزها انما هو بانضمام قیود زائدة علیها فیکون لها تقدم بالذات علی الکسره. میفرماید الا اینکه وحدت اضافی، وحدت اضافی میخواد بگه تمایز از کسرت اضافی داره. به چه اعتبار؟ به اعتبار یه معنای عدمی. معنای عدمی چیه؟ معنای عدمی این است که در وحدت اضافی ما لا ینقسم هست، یا به تعبیر دیگر قید عدم تکرار هست، اما در کسرت اضافی قید تکرار هست. می‌فهمد الا این که وحدت اضافی لما لم تتمیز منها، وقتی که تمیز نداشته باشد منها، منها رو میتونید بزنید زمینش رو، ها رو به کسرت اضافی، یعنی وحدت اضافی تمیز ندارد از کسرت اضافی مگر به اعتبار معنای عدمی دون کسرت. یه معنای عدمی در وحدت اضافی از بنا مالا ینقسم یا عدم تکرار که در کسرت این معنای عدمی نیست. درست. فإن تمایزها ها زمینش رو بزنید به کسرت اضافی. تمایز کسرت اضافی انما هو بانضمام قیود زائدت علیه، به خاطر قیودی است که زائد بر این کسرت اضافی است، یعنی همون تکرار قید تکرار داره. فیکون پس می باشد لها برای این وحدت اضافی تقدم به ذات بر کسرت اضافی. درست شد؟ عرض کنم خدمتتون. میتونیدم عبارت اینطور، این عبارتی که الان ترجمه کردم ترجمه آیت‌الله جوادی آمونی، میتونیدم لم تتمیز منها رو، ضمیر منها رو بزنید به وحدت مطلقه، یعنی وحدت اضافی تمیز ندارد از وحدت مطلقه مگر به این قید معنی عدمی که وحدت اضافی مقید به قید عدمی هست، ولی وحدت مطلقه مقید به قید عدمی نیست، چون هم دربر دارد وحدت اضافی رو، هم دربر دارد کسرت اضافی رو. توجه دارید؟ عرض کنم خدمت شما، ولی اصل حرف همینه که خلاصه وحدت از بین در میان وحدت اضافی و کسرت اضافی، گرچه هر دو در دل وحدت مطلقه جای دارن، ولی وحدت اضافی تقدم داره و کسرت اضافی اصل حرف. خب می‌فرماید که فکل تعین که تکون الغالب و فی احکام الوحده تکون آثار الوجود بر اطلاق و فی ابهر و کل تعین، هر تعینی، تعین مثل چی؟ مثل عالم ارواح که احکام وحده در اون غلبه داره، غالب است، آثار وجود و آثار اطلاق وجود در اون تعین ظاهرتر است و کل تعین که تکون احکام کسری الغالفی، هر تعینی مثل عالم طبیعت که احکام کسرت غالب است در آن، در اون تعین تکون تلک الاحکام مخفیه تنفی، احکام مخفی است در آن. احکام چی مخفی است در آن؟ نه دیگه، داره میگه که کل تعین تکون احکام کسری الغالفی، احکام کسرتش غالبه، تکون تلک الاحکام، کدوم احکام؟ احکام وحدت، مخفیز فیه در این تعین عالم ماده. وقتی احکام کسرت درش غلبه پیدا کرد، احکام وحدت دیگه مخفی میشه، پنهان میشه. شد شد؟ خب وقت عرفته مما اشیر الی، این قد عرفته مما اشیر الی اشاره است به یه بحثی که چندین جا مطرح کرد ران، این که یا تو باشه تمایز رو اومد تقسیم کرد به دو قسم، تمایز احاطی و تمایز تقابلی، امتیاز احاطی و امتیاز تقابلی. در تمایز و امتیاز احاطی محیط کل محاط رو در بر داره، مقابل هم نیستن، محیط و محاط. توجه داری؟ به تعبیر ما هست با است ها مقابل هم نیستن، است ها رو در بر داره. اما در تمایز و امتیاز تقابلی نه، اینا مقابل هم در عرض هم. درست شو؟ لذا عرض کنم خدمت شما با توجه به این تقسیمی که اینجا مطرح میشه، میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما عالم بالاتر نسبت به عالم پایینتر تمایز احاطی داره، نه تقابلی. یعنی تمام توانایی ها و آثار عالم پایین رو دارد، توجه بدید، و بعد ظهور میکنه در عالم پایین. یه قد عرفت من معاشی الی، کجا گفته شد؟ یکی در بند 17 هم که گفت ان التعین انما یتسرع الوجه اما على سبیل تقابل و سبیل عاده، یکم در بند 28 هم. دو جا اینو مطرح کرد، جای دیگه هم اشاره داشت که ان التعین على قسمه ما یکون مبدا خصوصیتی الامتیازی و شمول و احاطه به نسبت الى ممتاز عد من امور معایده که تعین کل به نسبت عیزه بل عام به نسبت خواص. و ما قسم دوم، و ما یکون مبدا خصوصیت الامتیازی هو تضاد تمام، که تعین شی به نسبت الى ما یقابل و تعین انواع و جزء متقابل من هذا. می‌فرماید تعین دو قسم است، یا مبدأ خصوصیت امتیازی شمول احاطه است نسبت به اون چیزی که امتیاز دارد از او از امور مغایره، یعنی نسبت محیط به محا، مثل تعین کل نسبت به اجزایش، کل اجزایش در بر می‌گیره، و تمایز عام نسبت به خواصش که عام خواص رو در خاص ها رو در بر می‌گیره. این یک قسم که تمایز احاطی است. قسم دوم یکون مبدأ خصوصیت امتیازیش تضاد و تمانع است، یعنی تمایز تقابلی است. حالا تقابل یا تضاد یا از کنم عدم ملکه است هست، مثل تعیین شیء نسبت به مقابل است یا به تعیین انواع و جزئیات متقابله از این قبیل. ولا شک ان الغالفی حکم الوحده علی الکسر من القسمین، میفهم شکی نیست اون چه در اون حکم وحدت غالب است، غالب است در اون حکم وحدت بر کسرت من القسمین، از این دو قسم یعنی تمایز احاطی و تقابلی هو الاول، یعنی اونجایی که میگیم حکم وحدت غلبه دارد اونجا تمایزش نسبت به غیرش تمایز احاطی است نه تمایز تقابلی. از میان این دو تمایز احاطی و تقابلی تمایز احاطی است. قسمین شد تمایز احاطی و تقابلی اول، یعنی تمایز احاطی. فلذلك اذا استقريت ام انت النظر ام انت النظر في المراتب المتعينه والموجوده المتميزه وجدت كل ما كان الغالب على تعين المعاني الوحدانيه غير المتقابله كعالم الاراء والمثال يكون الظاهر فيها من الاصال الوجود كالحياه والاراده والمتنوعه اكثر وكل ما كان الغالب فيها غالب علی المعانی المتفسره و احکام المتقابله تکون آثار الوجودیه و الحقایق الاصلیه فی کاملتا مخفیتا کما فی عالم ثورت معادات تبائع و ثوران تضاد العناصر فانه انما خفی فی تلک الآثار من الحیات و تنمو الحرکات لغلبة حکم التقابل فی تعیناته لما فی من ظهور التضاد الذی هو انه احکام کسر. می فهمد که اگر استقرار پیدا کنی نظرت و امان نظر پیدا کنی مراتب متعین موجود متمیزه، میابی که این چی میابی؟ این رو کل ما وجدت کل ما کان الغالب علا تعین معانی الوحدانی غیر متقابله که عالم اول مثال یکون ظرفی ها من الاثار الوجود اکثر. می هر موجودی که غالب است بر تعین معانیش، معانی وحدانیش که غیر متقابل است، یعنی تمایز احاطی داشته باشد تمایز تقابلی نداشته باشد، مثل عالم ارواح مثال، یکون ظاهر در اون مراتب از آثار وجود مثل حیات و ادراک و حرکات متنوع اکثر است، آثار وجود در اون بیشتر. اما هر چیزی که غالب است بر آن معانی متکثر، و احکام متقابل، یعنی تمایز تقابلی داشته باشه. تکون آثار وجودی و حقایق اصلی در آن کامل و مخفی و پنهانه. مثل چی؟ مثل کما در عالم ماده. عالم ماده چه عالمی است؟ عالم صورت معادات تبایع. صوره یعنی شدت، معادات یعنی همین عداوت و درگیری، تبایع هم یعنی تبایع از خودم خدمت و عناصر اربعه تبایعی داشتن دیگه، برودت و حرارت و یبوست و چی بود؟ حرارت و برودت و یبوست و رطوبت. این چهار تا تبایع که میگم از این چهار تا میگه در عالمی که شدت درگیری تبایعش هست، این تبایع همش با هم درگیرن دیگه، مثلا بارد و حار با هم درگیر، و سبران یعنی فبران جوشش تضاد عناصر، عناصر عربه آب و خاک و هوا آتش با هم تضاد دارن، فانه انما خفیه فی تلک الآثار، آثار در این عالم مخفی است. چه آثاری؟ من الحیات و تنوع الحرکات. چرا؟ در غلبت حکم تقابل فی تعینات ها، بلکه که در تعیناتش حکم تقابله، تمایز تمایز تقابلیه نه تمایز احاطی. لما فیه، به خاطر اون چیزی که در آن چیز هست، این در اون عالم ماده چیزی هست، چیه اون؟ به ظهور تضاد الذی و انها احکام کسب امکان، نهایت ترین و دورترین احکام کسب امکانی در همین عالم ماده است که عالم ظهور تضاد، و لحاظا از این کسر ذالک تضاد، ذا وقتی شکسته میشه این تضاد، یعود قابلا به ظهور تلک الآثار. اگر این تضاد به هم بخوره، تضاد به هم بخوره چه اتفاقی میفته؟ وقتی تضاد بین عناصر اربعه و تبایع عناصر اربعه به هم بخوره، تضادش از بین بره، چه اتفاقی میفته؟ اعتدال دیگه. اعتدال که اتفاق افتاد، مزاج حاصل میشه. وقتی مزاج حاصل شد، یعود قابلا به ظهور ذالک الآثار، این آثار وجودی و اطلاقی مثل حیات و ادراک و اینا ظهور پیدا میکنه. توجه دارید؟ میشه انسان هم عناصر اربعه است، ولی عناصر اربعه تضادش از بین، اعتدال صورت گرفته. و کلما کان الانکسار اشد، کان قبول المنکسر لظهور تلک الآثار اکثر. هرچی این انکسار تضاد بیشتر شود، یعنی اعتدال مزاج بیشتر شود، قبول این شی منکسر که مزاج باشد برای ظهور آثار بیشتره، آثار حیات، ادراک، حرکات متنوع بیشتر می شود. کما فی المعاد نسبت به نبات، نبات نسبت به حیوان. معادن یه اعتدالی صورت گرفته، ولی این انکسار تضاد بیشتر شد میشه نبات، آثار وجودیش بیشتر. انکسار تضاد بیشتر شد میشه حیوان، آثار وجودیش بیشتر. الا ان یتم بدیم تو اینکه انکسار یه تمام اعتدال تام که میشه مزاج انسان، و یحصل له قابلیت و ظهور وحدت کمالا، این حاصل میشه برای قابلیت ظهور وحدت به کمالا، وحدت به کمالش حاصل میشه در این مزاج معتدل انسانی. حتی یسیر قابلا لانتز حرفیه الحقیقت انسانی، در این که میگردد قابلیت در این که ظهور پیدا کند در این قابل حقیقت انسانی، التی هی ذل الوحدت ذاتیه، این سایه وحدت ذاتی، وحدت ذاتی اینجا همون تعیین اول و ثانی بگیم، الذی وحدت ذاتی که من حل مبدع و الیه المصیر و الاول و آخر، از اونجا هستی آغاز می شود و در قوس نزول و بدان منتهی می گردد در قوس صعود و الاول و آخر. تأمل فی هذه النقطه البدیعه فانها تتضمن اسرارا جمعه جدیده، در این نقطه بدیع تأمل کن که اسرار بسیار مهمی در این جمع شده و قرار گرفته. خب اذا عرفت هذا فنقل، اذا عرفت هذا فنقول ان تلك الهویت الواحده بالوحده المطلقه، هویت واحده بالوحده المطلقه یعنی همون مقام تعین اول و تعیین ثانی، اول تعیین اول بعد تعیین ثانی. لما غلبت فیها، حالا در متن عزیز دیگه اذا عرفت آزاد داره تا اینجا مقدمه بود، تمهید مقدمه بود، اذا عرفت آزاد داره الان متن مصنف رو شرح که تلک الوحده واحده به هویت واحده به وحدت مطلقه، وقتی که غلبت فیها احکام وحدت ها و اطلاق ذاتی و احکام کثرت الاسمائیه و حقایق وجودیه، اسمائیه مقابل عقب وجودی قرار میگیره، منظورش همین اعیان ثابته و حقایق، یعنی اعیان، حالا اعیان وجود حقایق وجودی که داره شاید مثلا اعیان ثابته و خارجیه باشه یا اعیان خارجیه، فقط چون وجودیه گفته اعیان خارجیه مخصوص. وقتی احکام وحدت غلبه پیدا کرد بر احکام کثرت، بل استهلک و انمحا ظهور کثرت که بطون قهر وحدی ذاتی، و ظهور کثرت محو شد، مستهلک شد در بطون قهر وحدی ذاتی، یعنی خفی احکام قیود متقابل فی مقام جمع معنوی، مخفی شد احکام قیود متقابل در مقام جمع معنوی، در مقام این بسیط الحقیقه قیود متقابل مخفی شد. قیود متقابل چی؟ مثلا قبض و بست، اول و آخر، ظاهر و باطن، این همه محو شد. این کجا محو میشه؟ در تعین اول دیگه، الذی هو تعین جامع لجمیع تعینات، یعنی تعین اول معلوم میشه. این الهویت الواحده بالوحدت المطلقه رو شارع تعین اول گرفته، کما سبق ان تعین المطلق و خصوصیتش هو جمع المتقابلات، تعین مطلق یعنی تعین اول و خصوصیتش جمع متقابلات هست، همه متقابلات در اون جمع شدن به نحو اندماجی. در تعین ثانی هم هست جمع شدن به تفصیل. ثم ظهرت به تجلی نفسی الوجودی، من از یاد عرض میکنم ای کاش، یعنی این قبل از ثم ظهرت و تعین اول و ثانی بگیریم که تعینات جلایی رو شامل بشه بعد تعینات استجلایی، ولی شارع تعین اول. بعد از کنم بگم ثم ظهرت به تجلی نفسی الوجودی، بعد ظاهر شد با تجلی نفسی وجودی فی مظاهر. خب میتونید تجلی نفسی وجودی رو بگیرید تجلی ثانی، یعنی بعدش با بعد از تجلی اول با تجلی ثانی، خب هویت واحد ظهور کرد در مظاهر متفرقی غیر جامع کمون تعینات استجلایی باشه. میتونید تجلی نفسی وجودی رو نفس رحمانی بگیرید، توجه دارید؟ یعنی چون در عرض کنم خدمتتون فصل 32 هم همین تعبیر رو داشتیم، عرض کنم خدمتتون همین تعبیر تجلی نفسی رحمانی ذکر شده که خاطرتون باشه، از صفحه 366 هم اواخرش تا 367 بعدش در 368 گفت و یوسف مازه تجلی به اصطلاح هم ان نفس و رحمان، میفرماید که ثم ظهرت به تجلی ان نفسی الوجودی، از صفحه فیض مقدس دیگه، در مظاهر متفرقه. مظاهر متفرقه یعنی چی؟ یعنی عالم ارواح مثال و ماده که غیر جامعه، هیچ کنجا هم جامعیت نداره، چون تنها انسان کامل جامعه. قید جامعه برای اینه که میگه همه این مظاهر رو خدا در همه این مظاهر ظهور کرد، همه این مظاهر جامعیت نداره. از مظاهر حاضر عبال عینیه الحسیه، این العینیه و الحسیه در واو داره، شما واو بهتره، حاضر عبال عینیه و الحسیه، این واو بذاری بهتره، این عوالم عینیه ترس کنم خدمتتون، یعنی خارجیه و حسیه که اخصه، یعنی عطب خاص برام، عالم عینیه یعنی عالم ارواح مثال، و حسیه یعنی حتی الحسیه. خب این چه ظهوری؟ ثم ظهرت به تجلی نفس وجودی، چه ظهوری؟ ظهور نفس به آخر فیلم خاره، چگونه که ظهور رو در توضیح میده، میگه مثل ظهور نفس انسانی در خروج حروف، مظاهر حروف و کلمات، علی سبیل تفصیل، نفس اجمالی شروع میکنه به حرف زدن کلی خلاصه نفس اول اجمالیه، بعد با حروف و کلمات تفصیلی میشه علی سبیل تفصیل که تنوع الموجودات فی المراتب، مثل تنوع موجودات در مراتب، یعنی مثال مراتب در نفس این که تنوع مثال مراتب در نفس رحمانی ها. نگفت که ثم ظهرت به تجلی نفس الوجود فی مظاهر متفرقه، مثل چی؟ میشه تنوع موجودات در مراتب و تعین کل منها به خصوصیت خاصت، به تعین هر یک از این موجودات و مراتب به خصوصیتی که خاص است به آن، مثلا خصوصیت یا به اون خاص است به اون کل منها، خاص است به اون کل منها. مثلا عالم وقوع یه ویژگی هایی داره که عالم مثال نداره، مثلا ویژگی داره عالم ماده نداره، ماده ویژگی داره که وقتی نداره و ظهوره، یعنی که ظهور کل به تلک خصوصیات، یعنی مثل ظهور کل، کل یعنی ذات حق، ذات حق در تعیین اول ثانی به تلک الخصوصیات، یعنی حق در تمام این جزئیات ظهور پیدا میکنه. کما سبق تنبیه علیه فی تفصیل کمال الاسمایی، تنبیه بنون در تفصیل کمال الاسمایی گذشت، کمال ذاتی اسمایی یادتون هست قبلا بحث کردیم، به ان مقتضاها، به این که مقتضای این کمال اسمایی، انما هو مقتضاش چیه؟ ظهور کل است، یعنی ذات حق است، به حسب جزئی من الجزئیات، مقهورن احکام و وحدت ذالک الکل تلک احکام کثرت جزئی زائد، نه احکام وحدت ذالک الکل یعنی اون ذات مقهور است تحت احکام کثرت جزئی زائد، فعین از این خفیه اونا که امر الوحده به حسب فزوزد، دیگه در این هنگام که عوالم تفصیلی تحقیق پیدا کردن امر وحدت به حسب اقتضاء ذات مخفی شده است، اقتضاء ذات تفریق فعلی هست، اقتضاء ذات تفصیل عینی هست، فرمود خفی آنها که امر بعد از اقتضاء ذات التفریق الفعلی و تفصیل العینی، تفریق الفعلی و تفصیل العینی، تفریق فعلی و تفصیل عینی یعنی تعینات خلقی که تحقق پیدا کرده، اظهارا لکمالات الخاص الجزئی المتعلق به جزئیات، یعنی وقتی یعنی حق خواسته اظهار کنه خودش رو در چی؟ در این کمالات جزئی، وقتی خداوند خواسته اظهار کنه خودش رو در کمالات خاصه جزئی که متعلق از به جزئیات، امر وحدت مخفی میشه، امر کثرت غلبه پیدا میکنه. خب اراده این اراده جواب چیه؟ لما غلبتی صفیق قلب بود، اذا عرفت هذا فنقول ان تلك الهويه الواحده بالوحده الابدي المطلقه، لما غلبت فلان و بهمان اراد حق تعالی ان يظهر ذاته الظاهره على التفصيل بكليتها و احدیت جمعیتها في مظهر كامل که یتضمن سائر المظاهر الظاهره هی بها تفصیلا من الاسماء الالهیه النورانیه و الحقائق الکونیه و الظلیه و یشتمل على جمیع الحقائق السریه من الاسماء الذاتیه و المعنویه و الجهریه من الاسماء الصفاتیه و الفعلیه و یحتوی على جمله الحقائق البطنیه الالهیه و الظاهریه الخلقیه، یتضمن و یشتمل و یحتوی فی مرتبته الجامع الانسانیه. می فرماید که خداوند اراده کرده سخت آلا که اظهار کنه ذات ظاهرش را بر تفصیل، یعنی کثرت خلقی، اظهارش چگونه؟ اظهار به کلیت ها، یعنی یظهر به کلیت ها یعنی به مجموع ها و احدیت جمعیت ها، خدای سبحان به مجموع و احدیت جمعیت ذات ظاهرش میخواد ظهور کنه در چی؟ فی مظهر کامل، در انسان کامل، که انسان کامل در بر دارد، یتضمن این مظهر کامل سائر یعنی جمیع مظاهر را که از ظاهر یعنی ظاهر شده هیه ذات بها به این مظاهر تفصیلا قید ظاهر است، یعنی ظهورش تفصیلی است، ظاهر شده است ذات به این مظاهر ظهورا تفصیلی ها ترجمه کنید. من بیان مظاهر، چه مظاهری؟ مظاهر عبارت از اسماء الهی نورانیه، حقایق کونیه، حقایق کونیه هم تعینات خلقی زندگی کونیه زندگی یعنی تعینات خلقی، و و یشتملو، یشتملو زمینش به کی برمیگرده؟ یتزمنو، یک یعنی مظهر کامل بعد، دو یشتملو شامل است این مظهر کامل بر جمیع حقایق سریه. حقایق سریه رو ایشون تو تفسیر کرده، اسماء ذاتی معنوی. جهری، حقایق جهری رو اسماء صفاتی فعلی تفسیر کرده. حالا میتونیم بگیم حقایق سریه مثلا مجردات، جهریه مادیات، این اسماء ذاتی معنویه، اسماء صفاتی فعلی. چون اسماء عرض کنم خدمتتون، یه اسماء ذات داریم که در تعیین اول، اسماء صفاتی داریم در تعیین ثانی، اسماء فعلی داریم در تعیین خلقی. می‌فرماید که و یهتدی، سه خب یک یتزمن، دو یشتمل، سه یهتدی، این مظهر کامل بر جمله وقایق بطنی الهیه که همون تعیینات ثانی است و زهریه الخلقیه که تعیینات خلقیه. خب یشتملو یتزمنو یشتملو و یهتدی فی مرتبتی الجامعه الانسانی، در مرتبه جامعه انسانی. و ملخص هذا الكلام ان الوحدت الذاتیه و الهویت المطلقه لغلبت حکم الاطلاق فیها. خلاصه کلام نیست، وحدت ذاتی و هویت مطلقه به خاطر غلبه حکم اطلاق در این وحدت لا يمكن ان يكون للتفصيل الاسماء في مجال الاصل كما علم، ممکن نیست براش تفصیل اسماء پیدا کنه در این وحدت، مجالی نیست. و كذلك المزار التفصيلي التي ايضان عالم كبير ايضا لغلبه حكم القيود الكون و كسد امكان بها لا يمكن ان يكون لجمعيه الالهيه التي هي صورت الوحده الحقيقيه في ظهور. میفرماید وحدت حقیقی چون اطلاق درش غلبه دارد، مجالی درش برای تفصیل اسما نیست. مزار تفصیلیه که اجزاء عالم کبیرن به خاطر غلبه حکم قیود کونیه و کثرت امکانیه در آن ممکن نیست که باشد برای جمعیت الهیه در آن ظهوری. این فیا ظهور، فیا رو بزنید به اجزاء عالم کبیر و هم یا مزار تفصیلی، اینا یک معنا داره. میفرماید که در این عالم کبیر، در این عالم کبیر از عالم کبیر یا همون مزار تفصیلیه به خاطر اینکه حکم قیود کونیه و کثرت امکانیه درش غلبه دارد، یعنی غلبه حکم کثرت بر وحدت، ممکن نیست که باشد برای جمعیت الهیه در این عالم کبیر اجزاء عالم کبیر ظهوری. این نمیتوان همه مراتب الهی رو در اجزاء عالم کبیر جمع کرد، ظهور جمعی ندارد چون تفصیله. پس در تعینات جلایی به خاطر غلبه حکم وحده تفصیل نیست، تفصیل اسمایی نیست. در تعینات استجدایی به خاطر کثرت امکانی عرض کنم جمعیت الهیه نیست، در یکی تفصیل نیست، در یکی جمعیت نیست. لا یمکن یکون لجمعیت الهیه در این اجزاء عالم کبیر ظهوری. التی رو توضیح بدم، التی یعنی جمعیت الهی، که التی هی این جمعیت الهی صورت الوحدت حقیقی. صورت هم تو عرفان معمولا به معنی مظهره، صورت وحدت حقیقی یعنی مظهر وحدت حقیقی، جمعیت الهی مظهر وحدت حقیقی. فقط از الامر الالهی ان تکون صورت اعتدالیتا لیس للوحدت ذاتی فیا غلبه ولا للکثرت الامکانی علیها سلطنه. اقتضا کرد امر الهی که باشد یک صورت اعتدالی که همون انسان باشد، که نیست برای وحدت ذاتی در این صورت اعتدالی غلبه، یعنی در این صورت اعتدالی وحدت ذاتی غلبه ندارد، کثرت امکانی هم سلطنت ندارد در این صورت اعتدالی، نه وحدت غلبه دارد نه کثرت غلبه دارد، اعتداله، هم کثرت است هم وحدت. هم عبد است هم رب است. حتی تسلح لان تکون مظهرا للحق من حیث تفاصیل اسمایی، و اینکه صلاح بشه که مظهر حق باشد از حیث تفاصیل احکامی. تمام اسما در این انسان کامل ظهور کرده و احدیت جمعیت ذاتیه، این همه مراتب رو به نحو وحدت احدیت جمعی داره، به سعت قابلیت ها، به سعت اون قابلیت اون زمین رو بزنیم به صورت اعتدالی و عموم عدالت صورت اعتدالی، چون اعتدال عدالتی درش هست. و ذالک این صورت اعتدالی چیه؟ و نشأت العنصری الانسانیه. ببینید این داره بحث رو برده رو انسان، فعلا صورت عنصری اعتدالی انسان کامل مقصود این انسان نوعی، این انسان نوعی جامعیت درش هست، این قابلیت درش هست. حالا از این انسان نوعی که فردی در بیاد بحث دیگری است. از لیس فی الامکان اجمع من الانسان، در عالم امکان جامع تر از انسان وجود ندارد، برای اینکه لعهاته انسان به مرتبه اطلاقی الهی کم مقام جمع جمع است، و قیدیت العبدیه کم مقام کسرت مرتبه اطلاقی الهی یعنی مقام وحدت، کم مقام غلبه اطلاق و وحدت، قیدیت عبدیه یعنی مقام کسرت. درست کما سر رهبه شیخ ابن عربی در رسالهش که مسماس به انشاء دوائر و نور عبارت و شریفه لعل متعمل فیها یفوز به از ما تحتوی من نکات التي و هو قوله. یه عبارت رو نقل میکنین تا متعمل در این عبارت یه تعملی کنه، شاید یه حقایق لطیفه گیرش بیاد. اجازه بخونیم عبارت رو چون ساده است پیچیده. قد تقرر عندنا ان الانسان نسختان، تقرر عندنا ان الانسان دو تا نسخه داره، ظاهرتون و باطنه، یعنی یه نسخه خلقی داره که ظاهر است، یه نسخه الهی داره که باطن است. فنسخته ظاهرا مضاهیه للعالم بعصره، نسخه ظاهریش مضاهیه با عالم، با کل عالم کبیر، یعنی مقابل در واقع گویا کل عالم کبیر در این نسخه ظاهری انسان حضور داره. و نسخه باطنیش هم مضاهی است با حضرت الهی. حضرت الهی یعنی چی؟ یعنی همون سخه رو بودی. عالم یعنی تعینات خلقی، حضرت الهی یعنی تعینات خلقی و استیزایی، حضرت الهی یعنی تعینات جنایی یا سخه رو. فل انسان هو الکل علی الاطلاق الحقیقی، انسان کل است، کل بر اطلاق حقیقی است. توجه از هو یعنی انسان، القابل لجمیع الموجودات، قابلیت همه موجودات رو دارد، حدیثه ها و قدیمه ها، حدیث یعنی حادثه ها و قدیمه ها، یعنی هم موجود حادث رو در بر دارد، موجود قدیم. بله کمالات شد دیگه، بله همه کمالات در رو جمع شد. و ما سوا من الموجودات لایق بذالک، غیر از انسان از موجودات لایق بذالک، لایق بذالک یعنی چی؟ القابل لجمیع الموجودات. فان كل جزء من اجزاء العالم لا يقبل الالوهيه، هر جزئی از اجزاء عالم قبول نمیکنه الالوهیت، ولی اله هم لا يقبل العبودیت، اله هم قبول نمیکنه عبودیت. اله یعنی ذات حق در مقام تعیین ثانی، اله الله در تعیین ثانی، بل العالم كله عبد والحق سبحانه وحده اله واحدون سمدون لا يجوز علی الاتصاب ما يناقضه من الاوصاف الحادثه الخلقيه العباديه، عالم همش عبده، رب نیست، حق هم همش ربه، حق در تعین ثانی، اله واحد سمد، جایز نیست اتصابی دونه به صفاتی که ربیزش از اون حادث و خلق و عبودیه بندگی. اما بل انسان و زو نسبتین کاملتین، نسبت یدخل بها الی حضرت الهیه و نسبت یدخل بها الی حضرت کیانیه، انسان دو تا نسبت کامل داره، هم داخل میشه به این نسبت حضرت، نسبت به حضرت الهیه، هم نسبت داخل میشه به آن به حضرت کیانیه. حضرت الهیه یعنی همون تعینات خلق جلایی، حضرت کیانیه تعینات استجلایی و کونی، کیانیه کونیه. فیقال فیه عبدون، گفته میشه در باره انسان عبدون، من حیث انه مکلف ولم یکن ثم کان، مکلفه. ولم یکن ثم کان، نبود، بنابراین حیثیت هم نبود، بعد بود شد حادث. و یقال فی ربون من حیث انه خلیفتو، خلیفه ربه، چون خلیفه ربه ربش میگه. و من حیث سوره، سوره این چی؟ مظهر. حتی این الله خلق علا صورت هم میشه اینو به اون نسبت داد، یعنی مظهر حق. و من حیث انه احسن تقویم، انسان احسن تقویمه. فکأن انسان برزخون بین العالم و الحق و جامعون بین الخلق و الحق و هو الخط الفاصل بین الحضرت الالهیت تعینات جلالی و الکونیت تعینات استثنائی، که الخط الفاصل بین الظل و الشمس، زی خط الفاصل بین سایه و خورشید. فهذه حقیقته، این حقیقت انسان است. فله الکمال المطلق فی العدوز و القدم، مطلق بین عدوز و القدم. ولی الحق کمال المطلق فی القدم ولیز لو فی العدوز مدخلان تعالی انزاله، برای حق کمال مطلق است در قدم. حق یعنی حق در تعیین ثانی، حق در تعیین ثانی کمال مطلق است در قدم، نیست برای حق در حدوث مدخلی. تعالی انزاله به لحاظ اولویت. والعالم له کمال المطلق في الحدوث وليس له في القدم مدخل يخسع عن ذلك، يعني دور است از قدم بودن. اما فسار الانسان جامعا، انسان جامع لله الحمد على ذلك، حمد خدا میکنه انسان جامعیتو داره. اما مصادیق چی میشه؟ فما اشرف من حقیقته، انسان چقدر شریف است، شریفتر از این حقیقت پیدا نمیشه. و ما اظهر من وجوده، ظاهرتر از این حقیقت از وجود یافت نمیشه. از این نسخه بدرا است اطهر، پاکتر از این وجود یافت نمیشه. و ما اخسه ها، پستر از این حقیقت هم یافت نمیشه. و ما ادنسه ها ایزن فی الوجود، چون ادنسه اونم باید احتمالا اظهر باشه. اگر چون اشرف مقابلش اخسه، ادنس هم مقابلش باید بشه اطهر. کتاب از هر شما چی داره؟ اطهر بهتر. حالا از قد کان منها محمد صلی الله علیه و سلم که اشرف اطهر، و ابو جهل که اخس و ادنس، و فرعون که باز اخس و ادنس، و موسی که اشرف و اطهر. فتحقق احسن تقویم، پس محقق کن احسن تقویم رو و قرار بده اون رو مرکز طائعین و المقربین، و تحقق کن اسماء سافلین رو و قرار بده اون رو مرکز کافلین و جاهلین. فسبحان من لیس که مثل شای و وسمی بسیر، نیست مثل او شیئی باسم بسی. تسبیح میکنه الان من، یعنی انسان کامل را به تجلی حقه. اگر به این معنی که عرض کردم از خارج، یعنی کاف رو زایده نگیرید بنا مثل بگیرید، یعنی مثل حق انسانه، مثل حق یعنی مثل انسان وجود خارجی نداره. آزا کلام به عبارت شریفه تأمل فيها بعد تنقية الباطن عن المواد التقليدية والرسمية ترتيب السر باللطات الزوقية الشوقية أسأل الله أن يوفقك للاطلاع على شيء من مقاصد. صلى الله عليه وسلم. وبعد تمام اینا تقييم شده عمدتا اینطوریه، عباراتش نسبتا روانه. خب بخیر، با خونه خیلی سنگینه.